دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از همه توجه کنید به خبرها. جرمنی، هلند، کانادا و استرالیا خواهان صحبت با حکومت طالبان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان شدند. مقامات کشور هلند گفتند که این موضوع در یک نشست روز پنجشنبه در ملل متحد در نیویورک مطرح شده است. کاتیا لازیور، مسئول حقوق بشر در نمایندگی هلند در ملل متحد، دیروز گفت که این پیشنهاد اولین گام به سمت یک پروسه بالفعل در محکمه بین المللی عدالت است. خانم لازیور در نشست تحت عنوان از افغانستان تا نیویورک زنان افغان خواهان اقدام عملی می باشند، اظهار داشت آنها آغاز چنین مذاکرات را تقاضا کردند و این اولین گام به سمت پروسه محکمه بین المللی عدالت می باشد. او افزود اگر مذاکرات به جایی نرسد آنها به میانجیگری رجوع می کنند و اگر در پروسه میانجیگری هم کدام توافق حاصل نشود، در آن صورت موضوع به محکمه عدالت بین المللی سپرده خواهد شد. در همین حال نشست چندین کشور پیشنهاد کردند که هر نوع تماس دیپلماتیک با حکومت طالبان هم باید به بهبود حقوق و نقش زنان در جامعه ارتباط داده شود. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، دروازه های پانتون ها برای آنها بسته شده و ممنوعیت ها در کار زنان و رفتن به انستیتوت های طبی هم وضع گردیده است. وزارت خارجه پاکستان هشدار داده که گذرگاه تورخم تا زمان باز نخواهد شد که طالبان اعمار تأسیسات را در امتداد سرحد متوقف نسازند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز نشر شده آمده است که دلیل بسته‌ماندن سرحد که 22 روز از آن می‌گذرد نتیجه مستقیم تلاش‌های طالبان برای اعمار پسته‌های امنیتی به گفته آنها در داخل خاک پاکستان است. پاکستان ادعا می‌کند که خواهان باز شدن این راه می‌باشد، اما به اعمار پسته‌های افغانستان در داخل خاک این کشور اجازه نخواهند داد. پاکستان ادعا کرده که چون این اقدامات از سوی افغانستان در گذشته هم صورت گرفته و پاکستان مکررن در این مورد به آنها هشدار داده است. اما طالبان تاکید دارند که این تأسیسات در داخل قلمرو افغانستان ساخته می شود. بسته‌ماندن گذرگاه تورخم سبب شده که هزاران لاری مال تجارتی در دو طرف خط متوقف بمانند و میلیون ها دلار به تجار افغان و پاکستانی ضرر رسیده است. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که در سال جاری شمسی 252 پروژه را در سرتاسر افغانستان منظور کرده است. این دفتر در صفحه اکس توییتر سابق گفته که این تعداد پروژه ها را در بخش های صحت، ترانسپورت، معادن، مخابرات، تولید برق، مدیریت آب، تعلیم و صنعت و مصرف 74 میلیارد افغانی عملی کرده است. این اداره حکومت طالبان گفته که در عملی کردن این پروژه ها برای هزاران نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار هم فراهم شده است. حکومت طالبان در حال در مورد چنین پروژه ها سخن می گوید که در داخل کشور مردم با شرایط ناگوار اقتصادی و بشری روبرو هستند و علاوه بر آن از بیکاری و عدم دسترسی به خدمات طبی و دیگر مشکلات شکایت دارند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، میگوید هیئت ترکیه در جریان سفر به دمشق در مورد موافقتنامه بین قوای دموکراتیک سوریه و حکومت این کشور صحبت کرد. قوای دموکراتیک سوریه توسط کردها رهبری میشوند که ایالات متحده از آنها حمایت میکند. در هیئت ترکیه وزرای خارجه و دفاع و همچنان رئیس استخبارات نظامی این کشور شاملند که شام پنجشنبه به سوریه رفتند. در یک مصاحبه با خبرنگار تلویزیون صد، فیدان گفت هیئت ترکیه حساسیت ترکیه را در رابطه با جنگ علیه تروریسم به مقامات سوریه واضح ساختند و گفتند که انقره اقدامات را برای عملی کردن این توافق قدم به قدم تعقیب و نظارت می کند. و سازمان صحی جهان در مورد برگشت ویروس سرخکان در اروپا، امریکا و افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه‌ای که شام دیروز جمعه در نشریه بی ام جی که یک ژورنال مسائل صحی می باشد، به نشر رسیده گفته می شود که موارد سرخکان در اروپا، امریکای شمالی و افغانستان در 25 سال گذشته به بلندترین حد آن رسیده است. تنها در آن بخش اروپا که تحت نظر سازمان صحی جهان قرار دارد 127,000 مورد این مرض ثبت شده که از سال 1997 سابقه نداشته است. این ارقام در یک بررسی مشترک صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان صحی جهان WHO درج شده است. سازمان صحی جهان هشدار داده که بدون توجه عمیق و پروسه بزرگ واکسین این مرض، دامنگیر تعداد زیاد مردم خواهد شد. در افغانستان و پاکستان هم نظر به ارقام یونیسف، موارد مرض سرخکان بیشتر شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. پاکستان ادعا می کند که حمله کنندگان در بلوچستان از سلاح‌های افغانستان و هند استفاده کردند، ادعایی که حکومت طالبان و هند آن را رد کردند. آگاهان سیاسی در این مورد چه می گویند؟
به خاطر نارامی منطقه، خود استخبارات پاکستان کشت را کرد که اکنون امان کشت را درو می کنند.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یکی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان می گوید
زیادتر که خبرنگاران هستند، حتی مال خانه خود فروختن، ویزا گرفتن، جان خود نجات دادن، آمدن پاکستان. اینجا بسیار زندگی مشکل است، بسیار سخت شده سرشان.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اوکراین برنامه آتش‌بس کوتاه‌مدت را که از سوی آمریکا پیشنهاد شده امضا کرده، اما رئیس جمهور روسیه صرف لفظی به آن پاسخ مثبت گفته است. شماری از سازمان‌های صحی کمک رسان بین‌المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر دادند. و پیام هایتان را که به مناسبت رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
کوشش کنیم بر کنار عبادات و کمک و فراهم مساکین اجر زیاد نزد خداوند از آن خواهد کنیم تا انسان خوب نزد پروردگار حساب شویم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان ادعا می کند که حمله کنندگان در بلوچستان از سلاح‌های افغانستان و هند استفاده کردند، اما حکومت طالبان و هند این ادعا را رد کرده و گفتند که پاکستان به جای چنین سخنان غیر مسئولانه و امنیت داخلی خود تمرکز کند. این در حال است که صدر اعظم پاکستان هم روز پنجشنبه در اجلاس کابینه کشورش طالبان را متهم ساخت که هزاران تروریست را از زندانها آزاد کردند که این افراد اکنون در پاکستان می جنگند. جزئیات بیشتر در این گزارش سید سمیع عباس.
اردوی پاکستان ادعا کرده که در حمله بر ترین به نام جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان، سلاحی که حمله کنندگان از آن استفاده کرده بودند از افغانستان و هند بود. پاکستان همچنان ادعا کرد که هند از طریق طالبان تروریسم در پاکستان را حمایت می کند. حکومت های طالبان هندوستان این ادعاها را با شدت تکذیب کردند. شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت در حمله بر ترین مسافربری در ایالت بلوچستان سلاح‌های هندی و افغانی به کار برده شدند. یک روز قبل از این هم اردوی پاکستان و وزارت خارجه این کشور ادعا کرده بودند که در جریان حمله بر ترین در بلوچستان حمله کنندگان با طرفداران مسلح خود در افغانستان به تماس بودند. اما سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان عبدالقهار بلخی روز پنجشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق این ادعاهای پاکستان را رد کرده و از پاکستان خواست که از گفتارهای غیر مسئولانه حذر کند و به گفته او بر عوض این سخنان غیر مسئولانه بر امنیت داخلی خود تمرکز کند. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان در مورد کشته شدن افراد بیگناه در این حمله اظهار تأسف نمود. سخنگوی اردوی پاکستان چودری هند را حامی حمله کننده های قبلی در بلوچستان و پاکستان هم خواند. اما رسانه‌های هندی از قول سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال نوشتند که این ادعای پاکستان را رد کرده است. جیسوال هم روز جمعه گفته که جهان این را خوب می‌داند که مراکز تروریسم در کجاست. رسانه‌های هندی از قول جیسوال افزودند که گفته است پاکستان به جای وارد کردن اتهامات به کشورهای دیگر بهتر است به مشکلات داخلی خود توجه کند. بعضی از کارشناسان نظامی و امنیتی افغان به این باورند که پاکستان که خودش گروه‌های افراطی برای بی‌ثبات ساختن منطقه مانند لشکر آزادی بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان را ایجاد کرد، اکنون تاوان آن را می‌پردازد. اختر راسخ کارشناس امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر نارامی منطقه خود استخبارات پاکستان کشت را کرد که اکنون امان کشت را درو می کنن، یعنی عمل را خود از آنها انجام دادن که بالمثل با آنها عمل می شود. این تمام مسئولیت های انتحار، انفجار، ترور و کشتاری که در منطقه صورت می گیره، چه بلوچ چه پشتون، این مسئولیتش به دوش خود عمل کرده استخبارات پاکستان و نظامیگرای پاکستان می باشد.
این در حال است که صدر اعظم پاکستان شهباز شریف هم روز پنجشنبه در اجلاس کابینه خود طالبان افغان را متهم ساخت که هزاران تروریست را از زندان‌ها رها کردند که به گفته او اکنون در پاکستان می‌جنگند. قبل از بلند شدن بیشتر این اتهامات پاکستان، روز سه شنبه افراد مسلح مربوط به جدایی خواهان بلوچ بر یک ترن حمله کرده و در حدود 400 نفر را گروگان گرفتند. اردوی پاکستان بعداً اعلان نمود که در یک عملیات خاص 33 حمله کننده را کشته و گروگان‌ها را رها کرده. اما جدایی خواهان بلوچ این ادعای اردوی پاکستان را رد می‌کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون اعلام کرده که بسیاری از خبرنگاران افغان که به عنوان پناهجو در پاکستان ثبت نام شدند با مشکلات از جمله تمدید ویزا، هزینه‌های درمانی و عدم امکان دسترسی به آموزش با مشکلات روبرو هستند. برخی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز میگویند که علاوه بر تهدیدات بازداشت با مشکلات دیگری نیز مواجه هستند و از نهادهای حمایتی خبرنگاران درخواست کمک میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگویند که خبرنگاران افغان مقیم پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند. این فدراسیون در گزارشی که روز پنجشنبه 13 مارچ منتشر شده اعلام کرده که این خبرنگاران که تعدادشان به حدود 200 نفر میرسد و به عنوان پناهجو ثبت شدند با مشکلات از جمله تمدید ویزا، هزینه های درمانی و عدم امکان دسترسی به آموزش روبرو هستند. فدراسیون همچنین افزوده که پس از تسلط طالبان در آگوست 2021 رسانه ها به شدت سرکوب شدند و این وضعیت نمونه واضحی از بحران گسترده در افغانستان است. در این گزارش آمده که در حال حاضر بیش از 1.6 میلیون افغان در تبعید زندگی می کنند و به دلیل حاکمیت استبدادی و سانسور شدید با محدودیت های گسترده مواجه هستند. برخی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز می گویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و از نهادهای حمایتی خبرنگاران درخواست کمک می کنند. اطلستان اکسای یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد در رادیو آزادی گفت:
په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزې
متاسفانه خبرنگارانی که در پاکستان زندگی میکنن با مشکلات سخت مواجه هستند، از جمله در زمینه تمدید ویزا، آموزش کودکان و خدمات درمانی. این بازداشت های اخیر زندگی را برای آنها بسیار دشوار کرده و مشکلات اقتصادی و روانی زیاده برای همه آنها ایجاد کرده است.
فرشته عزیزی خبرنگار افغان مقیم پاکستان نیز در گفتگو با رادیو زودی در مورد مشکلات خود گفت:
زیادتر که خبرنگارها هستن، حتی مال خانه خود فروختن، ویزا گرفتن، جان خود نجات دادن، آمدن پاکستان. زمانی که اینجا پاکستان میان میبینن خانه قیمت است، وضعیت اقتصادیشان هم در یک بحران بسیار خراب روبرو میشه. یقین کنین که بسیار نامید هستند، اینجا بسیار زندگی مشکل است، بسیار سخت شده سرشان.
در گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران همچنین آمده که هرچند در دوران جمهوری آزادی رسانه ها گاهی با چالش های مواجه بود، اما وضعیت کنونی بزرگترین بحران انسانی برای خبرنگاران افغان است. فدراسیون اعلام کرده که آزادی های بنیادی رسانه ها در این کشور به شدت محدود شده و قانون دسترسی به اطلاعات که برای کار خبرنگاران حیاتی است عملا بی اثر شده است. در ادامه گزارش آمده است و دلیل سانسور، محدودیت‌ها و تضعیف استقلال اداری، رسانه‌های افغان به ابزار تبلیغاتی رژیم حاکم تبدیل شده‌اند و استقلال روزنامه‌نگاری به کلی از بین رفته است. حکومت طالبان بارها اعلام کرده که متحد به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب منافع ملی و شریعت اسلامی است. گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در حال منتشر شده که خبرنگاران افغان در ایران نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند و بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات خود شکایت کرده‌اند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از سازمان‌های صحی کمک رسان بین المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر داده است. اما پیش از آن نگاهی بندازیم به تحولات جهان. اوکراین برنامه آتش‌بس کوتاه مدت را که از سوی امریکا پیشنهاد شده امضا کرده، اما رئیس جمهور روسیه صرف لفظی به آن پاسخ مثبت گفته است. برای امریکا چه راه‌های فشار وجود دارد که رئیس جمهور روسیه را به پذیرفتن این برنامه وادار نماید؟ بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق آتش‌بس را امضا نکند، مایوس خواهد شد. اما او تاکید نموده که نمیخواهد با وسیله های دست داشته خود رجوع نماید تا پوتین را به سمت این توافق آتش‌بس 30 روزه در جنگ اوکراین ساق بدهد. سوال اینجاست که آقای ترامپ چه نوع وسیله های فشار را در دست دارد؟ تحلیلگران در این رابطه به سه وسیله اشاره میکنند: تحریم ها، تعرفه ها و ارسال اسلحه به اوکراین. آقای ترامپ در بخش تحریم ها گفته میتواند اقدامات مالی را انجام بدهد که برای روسیه بسیار گران خواهد بود. قرار معلوم او در این بخش از تحریم‌های بیشتر سخن می‌گوید. در این مورد وزیر خزانه و رئیس شورای اقتصادی اداره رئیس جمهور ترامپ هم سخن گفته ولی توضیحات ندادند. یک تعداد دیگر تحلیلگران به این باورند که آمریکا می‌تواند از سیاست تطمیع و تنبیه علیه مسکو استفاده کند. در 13 ماه مارس اداره آمریکا معافیت تحریم را بر بعضی از بانک‌های روسیه که پرداخت‌های نفت و گاز را انجام می‌دهند تمدید نکرد. این عمل برای کشورهایی که گاز روسیه را خریداری میکنند کار را مشکل میسازد. برقرار نمودن دوباره معافیت میتواند یک تطمیع برای روسیه باشد و همزمان با آن ایالات متحده موضوع سهولت در تحریم ها را در برابر حاضر شدن مسکو به مذاکرات مطرح کرده است. پوتین خواستار بیشتر از این است، از جمله غیر نظامی سازی اوکراین و متوقف شدن اسلحه آمریکا به کیف. در این بخش موارد دیگر اقتصادی هم مطرح شده است. مسئله دیگر استفاده از تعرفه هاست که امریکا می تواند علیه روسیه وضع نماید که البته تأثیر آن آنقدر گسترده نخواهد بود، زیرا روسیه صادرات بسیار ناچیز به امریکا دارد. صادرات روسیه به امریکا در سال گذشته 80% کاهش یافت، در حالی که این صادرات قبل از جنگ اوکراین سالانه به 3 میلیارد دلار می رسید. چیز دیگری که در این بخش مطرح است که امریکا بر عربستان سعودی فشار وارد کند تا با افزایش تولید نفت نرخ آن را در بازار جهانی پایین آورد که ضربه قابل توجه به اقتصاد روسیه خواهد بود. نکته سیومی که می تواند تنبیه باشد برای روسیه از سوی کیت کلاگ نماینده خاص امریکا برای روسیه و اوکراین پیشنهاد شد و آن موضوع اصلی است. امریکا این کار را به مقابل اوکراین انجام داده و در ماه جون سال گذشته با آن گفت که اگر به میز مذاکره حاضر نشود ارسال سلاح را به این کشور قطع خواهد کرد. و حالا می تواند به پوتین بگوید که اگر به میز مذاکره حاضر نشود سلاح بیشتر به اوکراین خواهد داد تا تلفات روسیه را در میدان جنگ بلند ببرد. اما به نظر تحلیلگران این اقدامات برای امریکا هم بی‌تاوان نخواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شماره از سازمان‌های صحی کمک رسان بین المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر داده است. این در حال است که برخی باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شاکی‌اند و می‌گویند که شماره از مراکز صحی در مناطقشان بسته شده و آنها مجبور شدند به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. بیایید که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد تشدید چالش‌های صحی و بسته شدن صدها مرکز صحی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO و کلستر جهانی صحت می‌گویند که در یک هفته 24 مرکز صحی در افغانستان تعلیق و یا بسته شدند. WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین‌المللی از روز پنجشنبه 13 مارس در گزارش مشترک افسوده که این مراکز صحی به دلیل توقف کمک‌های جهانی ایالات متحده در 26 ولایت افغانستان تعلیق یا بسته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آغاز دور دوم ریاست جمهوریش کمک‌های خارجی آمریکا را تعلیق کرد و گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و به گفته او در بیشتر موارد با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. در این گزارش که در وبسایت ریلیف منتشر شده و 4 ماه مارچ سال روان تا تاریخ 11 این ماه را تحت پوشش قرار داده آمده که با تعلیق یا بسته شدن این مراکز، تعداد مراکز صحی که در بیش از 2 هفته گذشته در افغانستان تعلیق یا بسته شدند به 191 مرکز رسیده است. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت همچنان گفته است که این امر به گونه قابل توجه 1.7 میلیون تن به خصوص افراد آسیب پذیر به مراقبت های مهم صحی را متاثر کرده است. شمار از باشندگان ولایات مختلف کشور نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شاکی‌اند و میگویند که حتی مراکز صحی باز دولتی قادر به ارائه خدمات نیستند و آنها مجبورند به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند. سناولا باشنده ولسوالی علی نگار ولایت لغمان روز جمعه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
زما مور تیر روز ناروغ و دوینه.
مادرم مریض بود و شکرش بالا رفته بود. هر کلیدی که دولتی که بردیم حتی یک پیچکاری با او زرق نکردن و نه فشارش را چک کردن. از در یک کلینیک میخواستم داخل بروم، گفتن کسی نیست، نه دکتر و نه نرس. مجبور شدم شفاخانه خصوصی ببرم.
انیسه فضل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز گفت:
په ننګرهار کې صحی روغتونونه بند شوي.
در ننګرهار کلینیک های صحی بسته شده از خاطر که بعضی از مؤسسات بند شده و اگر به همین گونه شفاخانه ها بسته شود افغان ها با مشکلات زیادی روبرو می شوند. ما و دیگر مردم بیشتر اوقات از این مراکز دوا دریافت می کنیم چون مشکلات اقتصادی در افغانستان بسیار زیاد است.
اقتصادی مشکلات با افغانستان کی ډیر زیات دی.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت، شرق افغانستان بیشترین آسیب را دیده و 50 مرکز صحی در آن تعلیق یا بسته شدند. این در حالی است که این دو سازمان به تاریخ 6 مارس سال روان گزارش دادند که دستور کامل قطع کمک‌های دولت ایالات متحده در فوریه 2025 باعث تعلیق یا بسته شدن 167 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان شده است. این سازمان ها پیشتر نیز در گزارش های جداگانه در تاریخ های 25 فوریه و 3 مارس اعلام کرده بودند که تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده منجر به تعلیق یا بسته شدن تقریبا 510 مرکز صحی در افغانستان شده که حدود 4 میلیون نفر را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داده است. خواستیم دیدگاه شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. نگرانی ها از عدم دسترسی مردم به خدمات صحی و تعلیق یا بسته شدن مراکز صحی در افغانستان در حالی است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک‌های لازم را دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم گفته بود که 72% باشندگان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که به مناسبت رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، جاده های شهر کابل در این روزهای رمضان مملو از کارگران روزمزد است و این کارگران هم در جستجوی دریافت کار. شماری از آنان میگویند صبح تا عصر برای پیدا کردن کار روی جاده ها سرگردانند، اما بدون پیدا کردن کار دست خالی به خانه برمیگردند. این در حال است که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته و نیاز مردم به کمک‌های بشری بیشتر شده است. بیایید بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
این یکی از جاده‌های شهر کابل است که ده‌ها کارگر روزمزد عطا در روزهای سخت ماه مبارک رمضان صبح تا شام برای پیدا کردن کار تجمع کرده و انتظار می‌کشند تا کسی آنها را به روزمزدی ببرند. سید محمود سرپرست خانواده 6 نفری در شهر کابل یکی از این کارگران است که روزها برای پیدا کردن کار روی این جاده‌های شهر کابل می‌آید، اما می‌گوید روزها دوباره با دستان خالی و در حالی که توان پرداخت کرایه موتر را ندارد با پای پیاده به خانه برمی‌گردد. سید محمود به رادیو آزادی می‌گوید:
صبح تا دیگر می‌ریم به سر چاک، به خاطر مزدورگاری کسی نمی‌بریم. تو باور کو که با 50 افغانی هم کسی به کار نمی‌گیره. کسی رالی پس از سر چاک تا خانه پیاده می‌آییم، پیسې دوزانان سیدانان پیدا نمی‌شه. به وضعیت اقتصادی خراب از ده فامیلم ته ماه رمضان سالی وضعیت بیخی خراب شده.
فریدون کارگر دیگری که سرپرست خانواده 12 نفری در شهر کابل است نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید:
دمی چند روز چاک میرم، کار نیست، روزگار نیست، 10-12 نفر در خانه هستیم، نانخور هستم، زیر کار و بارم نیست، مشکلات زندگی ما زیاد است.
آنان میگویند مردم هم به دلیل مشکلات اقتصادی توان بکارگیری کارگران برای کارهایشان را از دست داده و از این درک برای آنها هم کار روزمزد میسر نمی شود. وزارت کار امور اجتماعی طالبان نیز پیش از این اعلام کرده بود که برای حل بحران بیکاری تلاش دارد و می خواهد تا مشکل بیکاری را کاهش داده و برای افراد نیازمند زمینه کار را فراهم کند. این وزارت به تاریخ 15 جدی سال جاری در صفحه یک تویتر سابق خود با نشر خبرنامه گفت که با وزارت خارجه، داخله، اداره احصای مرکزی و وزارت صحت عامه‌شان مشترکاً نشست پنج جانبه را برگزار کردند تا با گفته این وزارت به خاطر فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور فراهم ساختن سهولت‌ها در آنجا و رسیدگی به مشکلشان هماهنگی کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی بحران فقر و بیکاری در کشور گسترش یافته و وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده است. افزایش بحران بیکاری در افغانستان سبب شده که در چند سال اخیر شمار زیادی از مردم با ویژه جوانان کشور را ترک کرده و به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان از راه های غیر قانونی و دشوار خود را به یکی از کشورهای همسایه و منطقه برسانند، اما به دلیل مشکلات فراوان برخی ها به مقصد نرسیده و جان خود را از دست دادند. پیش از این دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که بیش از نیم از جمعیت کشور یعنی 22.9 میلیون نفر در سال 2025 به کمک‌های بشری نیاز دارند.
روزداران، گفتنی‌های شما در رمضان.
رمضان فرصتی است برای پاکی دلها، نزدیکی به خداوند و تقویت ایمان. در این روزهای پرنور دعاهایتان مقبول، عباداتتان پذیرفته و دلهایتان آرام باشد. تمام مسلمانان جهان از این برکات مستفید شوند و دعای خیرشان را در حق همدیگرشان دریغ نکنند و برای همه التماس دعا داریم.
رمضان از تمام ماهای سال برتر است و معنویت انسان را به اوج می رساند. اعمال و عبادات زیاده در این ماه مورد تاکید و ارتقا قرار می گیرد. کوشش کنیم بر کنار عبادات به کمک به فقرا و مساکین ارج زیاده نزد خداوند از آن خود کنیم تا انسان خوب نزد پروردگار حساب شویم.
ده روز وسط ماه رمضان به نام عفو مشهور است. در این ده مسلمانان به دنبال کسب رحمت و بخشش الهی از طریق دعا، عبادت و تقرب به خداوند هستند. این روزها فرصت برای طلب مغفرت از گناهان و افزایش تقوا است. امیدوارم عبادتتان قبول و مقبول درگاه الهی شود.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. جرمنی، هلند، کانادا و استرالیا خواهان صحبت با حکومت طالبان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان شدند. مقامات کشور هلند گفتند که این موضوع در یک نشست روز پنجشنبه در ملل متحد در نیویورک مطرح شده است. وزارت خارجه پاکستان هشدار داده که گذرگاه تورخم تا زمان باز نخواهد شد که طالبان اعمار تأسیسات را در امتداد سرحد متوقف نسازند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز نشر شده آمده است که دلیل بسته‌ماندن سرحد که 22 روز از آن می‌گذرد نتیجه مستقیم تلاش‌های طالبان برای اعمار پسته‌های امنیتی به گفته آنها در داخل خاک پاکستان است. اما طالبان تاکید دارند که این تأسیسات در داخل قلمرو افغانستان ساخته می شود. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید که در سال جاری شمسی 252 پروژه را در سرتاسر افغانستان منظور کرده است. این دفتر در صفحه اکس توییتر سابق گفته که این تعداد پروژه ها را در بخش های صحت، ترانسپورت، معادن، مخابرات، تولید برق، مدیریت آب، تعلیم و صنعت به مصرف 74 میلیارد افغانی عملی کرده است. حکومت طالبان در حال در مورد چنین پروژه ها سخن می گوید که در داخل کشور مردم با شرایط ناگوار اقتصادی و بشری روبرو هستند و علاوه بر آن از بیکاری و عدم دسترسی به خدمات طبی و دیگر مشکلات شکایت دارند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه می گوید هیئت ترکیه در جریان سفر به دمشق در مورد موافقتنامه بین قوای دموکراتیک سوریه و حکومت این کشور صحبت کرد. قوای دموکراتیک سوریه توسط کردها رهبری می شوند که ایالات متحده از آنها حمایت می کند. در هیئت ترکیه وزرای خارجه و دفاع و همچنان رئیس استخبارات نظامی این کشور شاملند که شام پنجشنبه به سوریه رفته بودند. و سازمان صحی جهان در مورد برگشت ویروس سرخکان در اروپا، امریکا و افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه‌ای که شام دیروز جمعه در نشریه BMG که یک ژورنال مسائل صحی می باشد به نشر رسیده گفته می شود که موارد سرخکان در اروپا، امریکای شمالی و افغانستان در 25 سال گذشته به بلندترین حد آن رسیده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چیگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چیگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالای ما از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنه حتی نمیتونن که روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد، چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل، اون بود بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره، چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود، اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخ بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه، خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، اینجا تماس تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتواند، خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی جده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه گشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی، یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم، با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی، گفت من نامزاد شدیم، گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم، گفتم چرا، گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره، گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش می‌گذرد، از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین، هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آمادامشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که ای دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانن که نها صحبت بکنن. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند، یا به یک نحوه زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشه، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشن و خانواده ها ناراضی باشن، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگیم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چه خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت‌های بد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرند. چون این دوره نامزادی بیشتر ما فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشند بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنند جوانانشان را، دختر خانوما را وقت ازشان نظر میگیرن، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن. تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن. موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است، ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن. از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه. اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی‌قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بمیشه یار یارم کرد.
عشقی که بجان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
پشت و پناه خدا بود همراه، قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان، کند زغم نگاه، کند زغم نگاه، کند زغم نگاه، خدا بود همراه، قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان، کند زغم نگاه، کند زغم نگاه، کند زغم نگاه.
دلش را دتلا ای خم نبینه،